بهرنی خبری مجله د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل لتا سره ده.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان بخیر. با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه های امروز ما هم از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان، منطقه و جهان مطلع میشین. نخواست توجه کنین به خبرها. مخالفین مصالحه دولت در ولایت پروان تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. 3 سرباز ناتو دیروز در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد منع کرده است. و شورای امنیت ملل متحد تخطی های جدی از حقوق بشر توسط رژیم سوریه را محکوم کرد. مقامات ولایت پروان و شاهدین عینی در این ولایت می گویند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. مقامات ولایت می گویند که این تبلیغات بیشتر در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان مشاهده می شود و با وجود آن که در حال حاضر آنقدر علنی نیست، ولی معلوم می شود که این عمل به شکل منسجم و سازماندهی شده انجام می شود. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از قول والی پروان بصیر سالنگی خبر داده است که در این تبلیغات پاکستان دست دارد و آنها می خواهند که نارامی ها را در اینجا دامن بزنند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد می شنوید. ولسی جرگه افغانستان قانون استرداد مظنونین، محکومین و متهمین را با اکثریت آرا تصویب کرد. طرح این قانون که از توی وزارت عدلیه غرض تصویب به شورای ملی سپرده شده بود، بعد از بحث و بررسی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، این قانون در 4 فصل در جلسه دیروز ولسی جرگه تصویب شد. مقامات ناتو در افغانستان می گویند که دیروز 3 سرباز آنها در آن کشور کشته شدند. بر اساس گزارش ناتو، 2 عسکر دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان و 1 تن دیگر در این حادثه، ببخشید در یک حادثه غیر جنگی در شرق افغانستان کشته شد. درباره هویت این افراد معلومات داده نشده است، زیرا اول باید به فامیل های قربانیان معلومات داده شود. در سال جاری میلادی 328 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. در 7 ماه اول سال گذشته 404 عسکر خارجی در افغانستان کشته شده بودند. سرمیاشت ولایت ننگرهار از آغاز ماه مبارک رمضان تا حال هر روز به مریضداران در شفاخانه جلال آباد افطاریه تهیه می کند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد، مصارف این افطار را تجار ولایت ننگرهار می پردازند و تعداد افرادی که از این کمک مستفید می شوند روزانه به بیش از 150 نفر می رسد. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلان کرده است. این عمل جزء تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در این کشور می باشد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با وصف اعتراضات حامیان حقوق و حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان دیروز این قانون را توشیح کرد. بر اساس این قانون جوانان زیر 18 سال از رفتن به مدارس دینی هم محروم می شوند. تاجیکستان که اکثریت نفوذ آن را مسلمانان سنی تشکیل می دهد، با افغانستان سرحد طولانی دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در جریان برنامه خواهید شنید. باز هم خبری از تاجیکستان. معاون اول صدراعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات رسمی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند آقای غلاموف که 57 سال عمر داشت، دیروز در جریان سفر به سمت تأسیسات تولید برق سنگ توده در جنوب تاجیکستان در هلیکوپتر فوت کرد و امروز به خاک سپرده می شود. در خبرها آمده است که دلیل فوت وی سکته مغزی می باشد. غلاموف از ماه دسامبر سال 2006 به این طرف معاون صدراعظم تاجیکستان بود. شورای امنیت ملل متحد سرکوبی خونین مظاهره کنندگان مخالف حکومت و تخطی های جدی از حقوق بشر توسط رژیم سوریه را محکوم کرد. در اعلامیه ریاست شورای امنیت، پامال شدن وسیع حقوق مردم به استفاده قدرت نظامی از سوی حکومت حکومت بر ضد مردم ملکی محکوم شده است. در اعلامیه تقاضا شده که مسئولین این اعمال مجازات شوند. اعلامیه شورای امنیت باید توسط تمام 15 عضو شورای امنیت تصدیق شود. لبنان که متحد و همسایه سوریه به شمار می رود، با این اعلامیه مخالفت نشان نداد، اما راه را پیش گرفت که از متن اعلامیه دوری کند. بر اساس گزارش ها دیروز تانک های سوریه به شهر حما یورش بردند. شاهدان عینی می گویند حما که به مرکز اعتراضات بر ضد رژیم بشار الاسد در سوریه تبدیل شده است، در حالی که شمار زیاد مردم در میدان مرکزی آن جمع شده بودند، مورد حمله تانک ها قرار گرفت. دیروز یعنی در روز چهارم عملیات بر این شهر، برق، آب و خطوط تلفن هم قطع شدند. قوای امنیتی سوریه از روز یکشنبه به این سو شهر حما را تحت محاصره قرار دادند که یک تعداد مردم ملکی در آن کشته شدند. تعداد کشته شده ها حدود 100 نفر تخمین شده است، اما ارقام دقیق در این مورد به نشر نرسیده. و خبر آخر که مقامات عراق میگویند که در دو انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات عراقی، بم اولی در مرکز شهر انفجار کرده و بم دیگر وقتی که پلیس و مردم جمع شدند چند قدم دورتر از محل حادثه انفجار کرد. تا حال کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. مخالفین مصالح دولت در ولایت پروان تبلیغات ضد دولتی را در این کشور، در این ولایت گسترش دادند.
یک تعداد افراطیایی که و منافع پاکستان، کمپانی‌های پاکستان منافعش در خطر می‌بینند در آمدن امنیت در افغانستان، اونا تبلیغات شروع می‌کنن، مردم را تحریک می‌کنن.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان نگرانیشان را از موجودیت مافیای تیل در کشور ابراز داشتند.
مافیا تاسو تول پیژنی چې مافیا سو.
تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد منع کرده است. مرور بر روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیده این، مقامات ولایت پروان و شاهدین عینی دی ولایت گفتند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را دی ولایت گسترش دادند. مقامات ولایت پروان گفتند که این تبلیغات بیشتر در ولسوالی سیاگرد مشاهده میشه و با وجود ای که در حال حاضر اوقدر علنی نیست، ولی معلوم میشه که این عمل به شکل منسجم و سازماندهی شده انجام میشه. جزئیات موضوع از احمد حنایش مشنوید.
شماری از منابع مسئول در ولایت پروان میگویند مخالفین مسلک دولت برای تحریک ذهنیت مردم در برابر دولت در شماری از مناطق این ولایت برنامه‌های تبلیغاتی را راه اندازی کرده‌اند. به گفته شماری از شاهدان عینی، از باشندگان محل و مقامات دولتی، راه اندازی برنامه‌های تبلیغاتی ضد دولتی از سوی مخالفین مسلک دولت بیشتر در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان صورت می‌گیرد که هرچند این تبلیغات تا حال بیشتر گسترده و علنی نبوده، اما به نظر می‌رسد که با تازگی این جریان در ساحات دوردست شکل گرفته و در ذهنیت مردم تاثیرگذاری نیز داشته است. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، راه اندازی برنامه‌های تبلیغاتی مخالفین مسلک دولت در این ولایت را بر ضد دولت سازمان یافته دانسته و میگوید پاکستان تلاش دارد تا در مناطق آرام افغانستان جرقه های ناامنی را ایجاد نماید.
طالب ها به مردم های محلی که اونا عمیقا در جریان قضیه افغانستان معلومات ندارن و نمیفهمن، اونا تبلیغات میکنن. یک تعداد افراطیایی که و منافع پاکستان، کمپانی های پاکستان منافعش در خطر میبینن در آمدن امنیت در افغانستان، اونا تبلیغات شروع میکنن، مردم را تحریک میکنن تا ناامنی را بیارن که بتونه کمپانی های پاکستان بازار در افغانستان داشته باشن. مردمی که آگاه نیستن در قضیه افغانستان، معلومات ندارن، اونا میشه که زیر تبلیغات یا برن. این وقتی تبلیغات کردن در افغانستان جنگ می باشد، نارامی ها می باشد، افغانستان با پای خود استوار نمی شود، کارخانه سمنت دیگه چالان کردن نمی تواند، فابریکه بافت چه نمی تواند، دسته های زراعت دیگه انکشاف پیدا نمی کنه، کمپانی های پاکستان، آی‌اس‌آی پاکستان، از طرف افراطی های پاکستان برای همیشه افغانستان نارام باید باشد.
اما مقامات پاکستانی همواره هر نوع مداخلات تخریب‌آمیز در افغانستان را رد می کنند. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که ضعف حاکمیت دولت و نبود برنامه‌های مؤثر اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت به خصوص در مناطق دوردست‌ها زمینه را برای آغاز برنامه‌های تبلیغاتی شورشیان طالب بر ضد دولت و مؤسسات خارجی مساعد ساخته است و اگر دولت خود از قبل متوجه همچو حرکت‌های تبلیغاتی می بود و در این زمینه خلاهای موجود را پر می‌ساخت، اوضاع در ساحات دوردست مانند ولسوالی سیاگرد به نفع مخالفین مسلک دولت برگشت نمی‌داشت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از تلاش‌ها به هدف ایجاد ناامنی‌ها در پروان شنیدین. در شمال می‌مانیم و از تلاش‌ها به هدف ایجاد ثبات در کنداز می‌شنویم. مقامات حکومت افغانستان در تلاش منحل کردن گروه‌های کوچک ملیشا در کنداز می‌باشند و به بیش از 4000 عضو این گروه‌ها هدایت داده شده تا 20 روز آینده سلاح‌های خود تسلیم کنند. به گفته مقامات اکثر این گروه‌ها حال به جنایتکارا مبدل شدن و دست به چور و چپاول‌ها در منطقه می‌زنند و بر یک دیگه خود می جنگن و زیر نام آشار از مردم پول می گیرن. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، فرمان جمع‌آوری که اسلحه از دست اربکی ها بیشتر به ولسوالی خان‌آباد کنداز متمرکز است، جایی که به گفته مقامات دولتی تعداد گروه های مستقل ملیشه ها نسبت به هر جای دیگه کشور بیشتر است. روزنامه نیویورک تایمز و نقل از مقامات افغان گزارش داده که تلاش دارن 4000 فرد مسلح را در ولایت خلسلاح کنن، اما قماندان امنی ولایت کنداز این رقم افراد مسلح را در ولایت رد کرده و گفته که آمار دقیق افراد مسلح را در دست ندارند که با حکومت در مبارزه بر ضد طالبای مسلح همکاری کردند. به گفته قطره، اونا تنها کسایی را خلسلا می کنند که از طرف مردم به جرم و جنایت متهم شدند. همکارم قادر حبیب با سمیع الله قطره، قماندان امنی کنداز، مصاحبه را انجام داده، با هم بشنویم.
گذشته و بعد امنیتی قندوز از نظر طالبا کاملا وضعیت خرابی را داشتن. بعضی حرکت های خودسر از بعضی افرادی که در پاکسازی از این ولایت کمک کرده بودن فرض را بود که ما جمع قوای مسلحی که در ولایت قندوز است و شمول والی ولایت، رهبری ولایت، شورای ولایتی با هدایت وزیر امور داخله ما تصمیم بری گرفتیم که بعضی افراد خودسر قانونشکنی که در میان از یه وجود داره با شمول سلاح های ثقیله که در اختیار از این هستی سلاح های ثقیله و افراد خانشکن را جمعانی بکنه و کسایی که تخطی از قانون کرده اونا باید پنجه قانون سپرده شوند.
شما اینا را ملیشه نمی نامین، مردم محل همین مردم اربکی میگن. هر گروهی که از همین افراد که امرای شما همکاری داشتن رقمشان به چه تعداد میرسه؟
یک آمار دقیق پیره آمار دقیق ما در اختیار خود نداریم. قبلا یک اخباری را به نقل قول از عامل امنیتی ما داریم که بویا 4000 نفر در ولسوالی خان‌آباد بوده، یک رقم بسیار درست است و نادرست و چنین چیزی در 4 ولایت شمال شرق وجود ندارد.
تخمین شما چی است؟
ما فکر میکنم که در کل ولسوالی خان‌آباد حدود 400 مسلح بوده باشه با شمول پلیس ملی که ما در خان‌آباد.
همین گروه هایی را که شما میخواین خلسلاح کنین، اینا تخمینا تعدادشان به چی تعداد میرسه؟
خب آمار دقیقی از در اختیار قماندانی امنیه و ولسوالی خان‌آباد در اختیارشان هست. کسایی که عرایض دارن یا متهم به هر کیفی که هستن، کیف جرمی هستن، ما فیصله کردیم که این عناصر باید به پنجه قانون سپرده شوند. امنیه امین از اینکه ما با شما صحبت میکنم، هم افرادی به پلیس و هم اردو ملی، امنیت ملی در منطقه آفتاش هستند و مصروف قلاشی و دیری افراد هستند که اونها اوراق و عرایض رسمی در ولسوالی خان‌آباد دارن.
قدره صاحب، شما کدام ضرب العجل را تعیین کردین؟
ضرب العجل ما برای 3 روز بود، 3 روز تمام شد و امروز روز 4 از این ضرب العجل است که بعضی افرادی که شکایت و عرایض ازشان بود حاضر نشدند، به همین دلیل بود که فعلا قوت‌های نظامی به منطقه آفتاش رفتند.
سمیع الله قطره قمندان امنی ولایت کندز بود. در رابطه با موضوعات امنیتی کشور باید گفت که وزیر دفاع افغانستان گفتند تضمین کامل برای اجرای تعهدات جامعه بین المللی با افغانستان وجود نداره. جنرال عبدالرحیم وردک به تازگی در دیدار با اعضای مشران و جرگه افغانستان گفت که اونا از طرف ناتو و متحدین ناتو به خاطر تقویت و تجهیز نیروهای اردوی ملی افغانستان تعهدات را دریافت کردند، اما درباره عملی شدن این تعهدات ابراز نظر کردن نمیتونه. به گفته وزیر دفاع افغانستان، در صورتی که افغانستان و آمریکا در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک به توافق برسند، این مسئله میتونه در آینده ضمانت برای عملی شدن تعهدات و کمک‌های جامعه بین‌المللی مخصوصاً امریکا در بخش های امنیتی و دفاعی با افغانستان باشند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. مقامات ولایت پروان و شاهدین عینی در این ولایت میگویند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. ولسی جرگه افغانستان قانون استرداد مظنونین، محکومین و متهمین را به اکثریت آرا تصویب کرد. مقامات ناتو در افغانستان می گویند که دیروز 3 سرباز آنها در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلان کرده است. این عمل جز تلاش های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در این کشور می باشد. معاون اول صدر اعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات عراق میگویند که در دو انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. شورای امنیت ملل متحد سرکوبی خونین مظاهره کنندگان مخالف حکومت و تخطی های جدی از حقوق بشر را توسط رژیم سوریه محکوم کرد. و روسیه دیروز اعلان کرد که شرکت بزرگ نفت آن کشور روس نفت را تا سال 2017 به سکتور خصوصی می‌دهد. شنونده عزیز، هم همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه ایریشاویو چاپ امریکا در شماره یکید خود زیر عنوان افغانستان درباره رای پیشرفت دوباره فکر می کند مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. عقل سلیم حکم می کند که افغانها ضرورت دارند تا به پای خود بیستند، زیرا کشورهای کمک دهنده تا ابد در افغانستان باقی نمی مانند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با اعلان ضرب العجل مرحله‌ای نیروهای امریکایی از افغانستان در حقیقت خستگی از جامعه بین‌المللی را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور اوباما همچنان می‌گوید ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور تلاش ندارند تا افغانستان را مدینه فاضله بسازند. ما امنیت سرکها و پاسبانی کوههای افغانستان را برای مدت نامحدود به عهده نداریم. این موضوع مسئولیت حکومت افغانستان است. روزنامه در ادامه می نویسد. تقریبا یک دهه بعد از سقوط رژیم طالبان، حکومت افغانستان هنوزم در بسیاری از مناطق یا ضعیف است و یا هم حضور ندارد. زمانی که سازمان‌های بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند و ساختارهای موازی آنها که هم حکومت افغانستان را کنار گذاشت و هم از منابع محدودی که برای دولت‌سازی وجود داشت محروم ساخت، پشمرده خواهد شد و یک خلای غیر ثابت را در جامعه افغانستان به وجود خواهد آورد. روزنامه در اخیرین بخش مقاله می‌نویسد اینجا در افغانستان هیچ رای پیشرفت وجود ندارد، مگر اینکه جامعه پیشرفته بین‌المللی درباره شیوه فعالیت‌هایشان در افغانستان دوباره فکر کنند. تلاش‌های واقعی ظرفیت سازی باید تعهد شود و برای اطمینان از موفقیت بزرگتر احتمالی این ابتکارات باید متکی به شرایط ساخته شود. همین که افغانستان در مسیر دوامدار بازسازی قرار گرفت، در آن صورت است که به قربانی ها و خاطرات بسیاری مردم به شمول ناتو و قوای امنیتی افغان که در افغانستان جانهایشان را از دست دادند به موقع و با شایستگی میتوان احترام گذاشت. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره یکی خود در ارتباط اوضاع امنیتی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان هر دو روی حضور عساکر امریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند به اصطلاح پای را در یک موزه کردند. اینجا همچنان سوال دیگر وجود دارد که آیا هر دو طرف روی یک چارچوب جدید امنیتی به موافقه خواهند رسید؟ افغان‌ها پول‌های زیادتر و سلاح بیشتر می‌خواهند از آنچه که امریکایی‌ها در حال حاضر آماده هستند تعهد کنند. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: نتیجه این است که افغان‌ها نسبت به هر وقت دیگر راجع به این شک دارند که آیا غرب به صورت اطمینان بخش می‌تواند مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان که بتوانند از مردم حمایت نمایند بسپارند. این در مقابل یک پرده ضخیم را برای مراحل اولیه مذاکرات صلح با طالبان ایجاد می نماید.
شنونده عزیز، میزان خشونت‌های جنسی در مقابل دخترای جوان و حتی پسرای جوان در ولایت تخار رو به افزایش است و قربانیای این تجاوزات بیشتر کارمندای امنیتی را متهم می‌کنند که با یونیفرم پلیس و با تهدید اسلحه اونا را مورد تجاوز جنسی قرار میدن. در دو ماه گذشته 14 مورد جنایات در ولایت تخار راجستر شده و با وجودی که مقامات از تلاش‌های خود برای جلوگیری از این مظالم سخن میگن، اقدامات مناسب دی بخش صورت نگرفته و در می چند روز گذشته دو پسر کوچک تحت نظارت پلیس در مقر قماندانی امنی ینگی قلی ولایت تخار و هم یک خانم خانه در یکی از ولسوالی های تخار مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
در وجه که برقاره در درزه قیم کردم، خواب کردم، یک کلکین میله بود از خودی همی تفلک یک دن دیگه همی یک نفر یک طبیعی را از کلکینم دیگه لیش قرش بگیره درنگ بوده وی گفته چرا قصد که خیستم که تل خواهیم نبوده ایسه از دروزه ایم گرفته ایسه از کلکینم گرفته باز ترخ برق فایل کشید باز قومی ها که بدر شد گفت چی گفت چی گفت ما گفتم این همی گفت سر گفت بازور همی سریم کنم این کراشید دیگه این همی 5-6 نفر بود از من گفتم که از مرگم خبر دارم از این گفت خبر ندارم من نفر تلفن اکی گم میزن می رفق داشتم دیگه همی کار دقیقی مکرن و مخصخشون رو پس کشن دیگه.
گزارش مفصل را در مورد این مشکل اجتماعی در ولایات شمالی کشور در جریان برنامه‌های بعدی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال گزارش از مشکلات مالی کشور یا بهتر بگویم مشکلات تجارتی. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفتن که یک گروه مافیایی در بخش کنترل نرخ تیل در کشور بر اونا مشکلات جدی را ایجاد کرده. انجینیر فرید احمد شیرزاد رئیس بخش مواد نفتی در وزارت تجارت و صنایع افغانستان دیروز یک نشست خبری هشدار داد که با کسایی که تیل بلندتر از نرخ تعیین شدهش به فروش برسانند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. جزئیات موضوع از فرخنده احمدی مشنوین.
مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال از دخالت گروه های مافیایی در فروش تیل در این کشور خبر می دهند که تا به حال قادر نشدند تیل فروشان را وادار بسازند تا فیلی تر تیل پترول و دیزل را در بدل 57 افغانی به فروش برسانند. انجینیر فرید احمد شیرزاد رئیس بخش مواد نفتی در وزارت تجارت و صنایع به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت یک گروه مافیایی در این کشور فعالیت می‌کند و در قسمت کنترل نرخ تیل برای دولت مشکل ایجاد کرده است. آقای شیرزاد در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که این گروه مافیا متشکل از کی‌ها هستند چنین گفت:
مافیا تاسو ټول پیژنئ چې مافیا سو.
شما میدانید که مافیا کی ها هستند، اما من این بار از شما اجازه میگیرم که اگر بار دیگر این کار تکرار شود، شما بخواهید یا نخواهید، ما مجبور میشویم آنها را در حضور شما برملا نماییم، زیرا ما دولت هستیم. به همین دلیل یک بار، دو بار و سه بار به آنها رسمی و شفاهی توصیه میکنیم. اگر باز هم نپذیرفتند، باز هم اصلاح نشدند و با کارهایشان دوام دادند، در آن صورت نیاز نیست که شما از ما بپرسید، بلکه ما خود از شما درخواست میکنیم تا گرد هم جمع شوید و تمام مافیای افغانستان را برای شما معرفی میکنیم.
آقای شیرزاد همچنان هشدار داد که اگر بعد از این در شهر کابل کسی تیل را از نرخ تعیین شده آن بلندتر به فروش برساند، تانک تیل وی از سوی آنها مسدود خواهد شد. این در حالی است که دو هفته قبل شورای وزیران تای مصوبه قیمت یک لیتر تیل پترول و دیزل را 57 افغانی تعیین نموده بود. با وجود که مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند این قیمت در مشوره با سکتور خصوصی تعیین شده، اما مقام های اتاق های تجارت و صنایع با این تصمیم ابراز مخالفت کرده، این کار را مداخله حکومت در بازار آزاد می دانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 7:55 دقیقه که از صبح با وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. زرگونه منگل هستم، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلان کرده. این عمل جزء تلاش های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در تاجیکستان میباشه. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با وصف اعتراضات حامیای حقوق بشر و حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان دیروز این قانون را توشیح کرد. بر اساس این قانون جوانان زیر سن 18 سال از رفتن به مدارس دینی هم محروم شدند. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس مشنوید.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان قانونی را به نام مسئولیت پدر و مادر در این کشور به امضا رساند که از رفتن نوجوانان برای عبادت به مساجد جلوگیری میکند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای رحمان میخواهد با این عمل از نفوذ بیشتر اسلام در این جمهوری آسیای میانه جلوگیری کند. امضای این قانون توسط امام علی رحمان روز چهارشنبه با مقاومت لفظی حامیان حقوق و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روبرو شده و حتی رهبران اسلامی کشورهای دیگر آن را تحت تنقید قرار دادند. به اساس این قانون، علاوه بر آن که نوجوانان به مساجد رفتن نمی‌توانند، جوانان زیر 18 سال حق ندارند که به مدارس دینی هم بروند. این مدارس در تاجیکستان به حیث مراکز پرورش اسلامیست‌ها شناخته می‌شوند. طراحان این قانون میگویند با رفتن به مساجد و مدارس جوانان تاجیک همه به ملا تبدیل میشوند، در حالی که این کشور بیشتر به متخصصین نیاز دارد. وکیل مجلس یا پارلمان تاجیکستان اسماعیل تلبکوف که در طرح این قانون نقش اساسی دارد در این مورد میگوید:
اگر مو حوز درک کشلوق درک دهو در نگو کنیم، اکثریت همه ملو شده است، بچه یوش هم بچه جوانش هم خوبش هم بزرگ است، لیکن مو یک متخصص در سوهای نه برق، نه در سوهای ساختمو، نه در سوهای چودیو، نه در سوهای میخانیزت الکتریفیکات نداریم.
اما این قانون تعداد زیادی از مسلمانان این کشور را خشمگین ساخته است. توشیه این قانون در آغاز ماه مبارک رمضان که خانواده ها با فرزندان خود برای عبادت به مساجد می روند، مخصوصاً صدای عدم رضایت مردم را بلند کرده است. حاجی اکبر تورجانزاده که از روحانیون سرشناس تاجیکستان می باشد، این قانون را یک مصیبت حساب می کند.
جوانانی که از 12 ساله تا 18 ساله هستند و مکلف و بالغ هستند، نماز بر اونها فرض است و برگزاری نماز با جماعت در مسجد برایشان سنتی مؤکد و واجب هست، طبق این قانون باید محروم بشوند، خیلی مصیبتی بزرگ است.
محیدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید جنبه عملی این قانون هم مشکلات دارد، زیرا تعداد جوانانی که به مساجد می روند زیاد است و برای دور نگه داشتن آنها از مساجد تاجیکستان کارمند کافی ندارد. کارشناسان تاجیک اظهار می دارند بهترین راه دور نگه داشتن جوانان از مدارس این است که سیستم تعلیمی در تاجیکستان اصلاح شود. با گفته آنها نارسایی های بیشمار و عدم توجه به نصاب درسی و شکل تحصیل در مکاتب و پوهنتون های این کشور سبب شده است که یک تعداد زیاد جوانان برای آموختن به کنج مساجد بروند. اکثریت مسلمانان در تاجیکستان که با افغانستان سرحد طولانی دارد، مانند افغانستان پیرو مذهب حنفی می باشند و این کشور در سالهای دهه 1990 یک بار جنگ داخلی را بین حکومت و ائتلاف مسلمانان دموکرات‌ها از سر گذرانده است.
شنیدین که حکومت تاجیکستان اقدامات جدی را به هدف جلوگیری از تندروی اسلامی در او کشور اتخاذ کرده. بر اساس یک خبر دیگه، معاون اول صدر اعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات رسمی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که آقای غلاموف که 57 سال عمر داشت دیروز در جریان سفر به سمت تاسیسات تولید برق سنگ توده در جنوب تاجیکستان در هلیکوپتر فوت کرد و امروز به خاک سپرده میشه. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم رضوان مراد به استودیو آمده و با برنامه بعدی پشتو با شماست. رضوان جان خیر اغلاست. میربانی اوکی.